خبر آمد که اسفندیار قشنگ زنش را کشته است. یکی دوتا از همسایه ها به نوشافرین گفته بودند که اسمش زیور بوده و گاهی صدای گریهش می آمده است. چند روز بعد زن میرزا حسن رئیس در مطب دکتر معصوم گفت: من یک بار دیده بودمش، خانهشان پشت خانه ماست. از بس خوشگل بود نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم، هی صلوات می فرستادم و بهش فوت می کردم. خوشگل بود، اما آقای دکتر معصوم، خوشگل تر از زن شما مادر بزاید. بعضی می گفتند از بس زشت و آبلگون بوده، اسفندیار قشنگ نمی خواسته کسی او را ببیند. بچه ای هم که نداشتند. دیوار خانهشان هم انقدر بلند بود که به قلعه شبیه تر بود تا خانه. هر روز صبح وقتی اسفندیار قشنگ از خانهش بیرون می آمد، در را قفل می کرد و به مغازه کفاشیش می رفت. در تمام مدتی که در مغازهش بود، به مردها با نظر شک و تردید نگاه می کرد و شب که به خانه برمی گشت، اخمهاش تو هم بود. دو روز بعد از واقعه در زندان گفته بود که زنش با تمام مردها رابطه داشته است. سروان خسروی گفته بود: مرده که یه ابله، هیچ کس آن بیچاره را ندیده، چطور ممکن است باهاش رابطه برقرار کرده باشد؟ اسفندیار قشنگ گفته بود: حاشا می کنند. اما آنچه مردم در حتمیتش متفق القول بودند، این بود که مسبب تمام زد و خوردهای بین اسفندیار قشنگ و زیور، بچه های تخس بودند که همیشه سر نهار یا شام یادشان می مانده از بین استخوانها قاب را سوا کنند و در جیب بگذارند. عصر دسته شوند، بروند بخوسر، روی قاب نقش آدم بکشند، آن را پرتاب کنند توی خانه اسفندیار قشنگ و بعد گوش بایستند. قشقرق اگر نه همان لحظه، تا یک ساعت بعد حتما راه می افتاد. زنجیغ می کشید و مرد نعره می زد. بعد صدای شکستن ظرف می آمد. بعد شیشه پنجره خورد می شد و عاقبت صدای زن تا ساعتها به گوش می رسید و تا دل شب این مویه ادامه داشت. آنهایی که پیش از اذان صبح به حمام می رفتند، حتما اسفندیار قشنگ را می دیدند که بخچه به دست و سرفه کنان به حمام می رفت. بیش از همه طولش می داد و پیش از طلوع آفتاب به خانه برمیگشت. این چیزها را همه مردم می دانستند، به جز همان زن و شوهر بخت برگشته‌ای که اسیر قاپ بچه‌ها بودند. بعدها معلوم شد که رزمارا برای صاف کردن قبله شبی به خانهشان رفته و مهمانشان بوده است. چند روز بعد اسفندیار قشنگ را در حمام دیده و بهش گفته است که با داشتن چنان زن زیبایی حق هم دارد هر روز صبح نمازش را با غسل جنابت بخواند. چه ثوابی، چه ثوابی، نداریم، بالاترش را نداریم. گفته است هرگز خودش تأهل اختیار نمی کند. بلبل آزاد است به هر شاخساری. و گفته است ولی خدا نکند زن آدم هرزه باشد. از پشت در بسته و از زیر در هم که بشود رد می کند. گفته بود حالا خوب است شما هر روز غسل جنابت می کنید. آدمی که زن حشری داشته باشد ولی گاه به گاه به سراغش برود، شما فکرش را بکنید. و همان حرفهایی که به دکتر معصوم گفته بود. میرزا حسن می گفت من در خزینه بودم و گاهی چیزی از گفتگوی آنها می شنیدم. اما اسفندیار قشنگ برخلاف همیشه خوشحال و راضی به نظر می رسید. دقت کافی نداشتم. خبر رسید که قرار است اسفندیار قشنگ را دار بزنند. هم به خاطر قتل و هم به خاطر اینکه جسد زنش را در چاه آب وسط حیات انداخته و خاک باغچه را ریخته آن تو، بعد دیوانه شده و خودش را به شهربانی معرفی کرده است. معصوم گفت اصلاً معلوم نیست زنی وجود داشته یا نه، و با انگشتاش روی میز سرسرا ضرب گرفت. نوشافرین گفت پس آن صدای مویه از کی بوده؟ معصوم گفت خودش، خود اسفندیار قشنگ، مردکه دیوانه، حتما میتواند از خودش صدای زن در بیاورد. نوشافرین گفت چه معنی دارد؟ معصوم گفت خب این هم روایتی است. نوشافرین گفت بد نبود معاینه اش میکردی. معصوم پنجهش را گشود. کجاش را معاینه کنم؟ تازه حق ویزیتش را کی میدهد؟ نوشافرین گفت میگویند زنش اهل بابل بوده. معصوم گفت همچین، و از پنجره باغ را نگاه کرد. نوشافرین گفت پس کی اهل اینجاست؟ هر کسی از جایی آمده. معصوم گفت بابلی ها خوشگلند. نوشافرین گفت به چه دردی میخورد خوشگلی؟ معصوم گفت هیچ، علت پس افتادگی دنیا هم سر همین است. نوشافرین پتو را روی خودش کشید و گفت در مردی اسفندیار قشنگ تردید است. معصوم گردسوز را پایین کشید، به طرف تخت خواب رفت و لب آن نشست. مرد تا وقتی که وزنه 1 کیلویی را بلند می کند خطرناک است. نوشافرین گفت ولی تو اصلا خطرناک نیستی. معصوم هیچ جواب نداد. سکوت کرد و خوابید. اما بیرون در کوچه و خیابان هنوز حرف و حدیث ها ادامه داشت. راست و دروغ خبرها می رسید و پخش می شد. چند روز بعد به تلافی اعتراض معلم ها عده‌ای به دبیرستان فروغ دانش حمله کردند. شیشه هاش را شکستند. میز و صندلی هاش را خرد کردند و سر راه کتابخانه اش را هم به آتش کشیدند. بعد به مسئول کتابخانه گفتند اگر جرأت دارد دوباره کتابخانه را علم کند. همین لاتعالات را می خوانند که این جور گوه بار می آیند. ساختمان کتابخانه گلهای جاویدان درست دیوار به دیوار مدرسه فروغ دانش تنها کتابخانه عمومی شهر بود که به همت معلمها و میرزا حسن رئیس و میر بکتون شاعر و عده دیگر برپا شده بود و بعد از این حادثه از بین رفت و برای همیشه تعطیل شد. روز بعد افراد حمله کننده شناسایی شدند و با اینکه همگی به جز سرپاسبان حکمت اظهار ندامت می کردند اما سروان خسروی زیر بار نمی رفت. می گفت نه خیر، اصلاً اینطور نیست. مردم از هرج و مرج خسته شدند. اعتراض می کنند و نمی شود جلوی خشم مردم را گرفت. حریف معلم ها که نمی شوند، کتابخانهشان را آتش می زنند. شاید بدتر هم شد. ما که نمی توانیم جلوی مردم را بگیریم، می توانیم؟ میرزا حسن در حالی که از شدت عصبانیت سرخ شده بود و می لرزید داد زد این بازی ها دیگر کهنه شده آقا. سروان خسروی گفت حالا مگر چی شده؟ 4 تا کتاب سوخته. میرزا حسن گفت حق ندارید ریشه دلخوشی های مردم را بخشکانید. سروان خسروی گفت که مردم با این کار حمایتشان را از دار نشان دادند. در عرض همین 1-2 روز گذشته در کوچه پس کوچه ها دارهای کوچکی به دست بچه ها ساخته شده و سرگرمشان کرده است. گربه های دله محله را دار می زنند و کلی تفریح می کنند. اما این دار برای تفریح ساخته نشده، بلکه برای نظم عمومی ساخته شده است. آن شب با اینکه معلم‌ها در زندان بودند، اعلامیه‌ای با همان مهر شبیه مهر روی کوزه‌ها در شهر پخش شد که برپا کردن دار را وحشیانه می‌دانست. آن هم در روزگاری که مردم از بینانی آرزوی مرگ می‌کنند. خانه‌ای نبود که شبنامه در آن نیفتاده باشد. سکوتی وحشتناک بر شهر سایه افکنده بود و هیچ صدایی نمی‌آمد. سربازهای روس در خیابانها و کوچه ها و فلکه مجسمه شده بودند و میفروشی کیپور پر از مردانی بود که با خودشان هم قهر بودند. همه میزها پر بود و دود سیگار جلوی نور چراغهای زنبوری آویخته از سقف را می گرفت. تنها جای جوان سیاه موی در انتهای میفروشی کنار آن شیشه های بخار گرفته خالی بود. جوانی که عصرها به آنجا می آمد، سر جای همیشگیش می نشست، دستمال سفیدی از جیب در می آورد و به اندازه 1 کف دست شیشه را پاک می کرد و به بیرون خیره می شد. یک بار دکتر معصوم وسط روز به میفروشی آمده بود. درست جای آن جوان نشسته بود و شیشه را به اندازه همیشه پاک کرده بود و به بیرون چشم دوخته بود. خانه خودشان را دیده بود و گوشه ای از فلکه را. گفته بود این آدم اهل کجاست؟ کیپور گفته بود کدام آدم؟ معصوم گفته بود همینی که اینجا می نشیند. کیپور گفت حسینا؟ معصوم گفت آره. کیپور گفت مگر نمی شناسیش؟ معصوم گفت نه. چه کاره است؟ کیپور گفت کوزگر، خاکباز. معصوم گفت ندیده بودمش. و پا شده بود. چرخی در مغازه زده بود و جلوی پیشخوان ایستاده بود. عجب. کیپور گفته بود افسانه پیرمردی را که 3 پسر داشت نشنیده ای؟ معصوم گفت نه، بگو. کیپور گفت پسر اول رفت که برای خودش کاروباری پیدا کند. مدتها گذشت و خبری ازش نشد. پسر دوم گفت من می روم که برادرم را پیدا کنم و به کاری مشغول شوم. او هم رفت و هیچ خبری ازش نیامد. پسر سوم گفت من هم می روم. گریه های مادر بیفایده بود و اصرار پدر راهی به جایی نبرد. حواستان کجاست آقای دکتر معصوم؟ معصوم گفت گوشم به شماست. خب. کیپور گفت آره. پسر سوم راهی شد تا به آن شهر عجیب و غریب رسید. دم غروب بود که عجوزه‌ای سر راهش سبز شد و گفت الهی قربانت بروم، الهی من برایت بمیرم، بیا برویم خانه من، پیشم بمان، مونس ما بشو، یک لقمه نان در بیاور با هم میخوریم. پسر فهمید کاسه زیر نیم کاسه است، ولی همراه او به خانه اش رفت. عجوزه یک قاب پلو براش آورد. پسر نگاهی به غذا انداخت. با اینکه از گشنگی داشت ضعف میکرد، دیس پلو را پرت کرد توی حیاط. گربه‌ای که دم اتاق میو میو میکرد رفت آن تهچین چرب و چیری را خورد و در جا مرد. عجوزه فهمید که پسر رند است. رفت و برگشت. گفت رخت خوابت آماده است. پاشو برو با دخترم بخواب. الهی من فدای جوانیت بشوم. پاشو برو بخواب. پسر به اتاق دیگر رفت. رخت خوابی آماده دید که آدم هوس میکند بخوابد و هیچ وقت بیدار نشود. دختری هم کنار رخت خواب نشسته بود مثل پنجه آفتاب. خدا نصیب کند. آنقدر خوشگل بود که آب دهن آدم راه می افتد. پسر که خیلی باهوش و زرنگ بود فهمید که کاسه زیر نیم کاسه است. لحاف را پس زد. دید یک افعی زیر لحاف چنبره زده است. با یک ضربت افعی را کشت و مثل یک تکه تناب پرتش کرد بیرون. آن وقت دختر را بغل کرد و کنارش خوابید. صبح که از خواب بیدار شد، رفت گوشه شهر، یک دکان زرگری باز کرد. شد زرگر. گاه گداری این ورانور سر و گوشی آب می‌داد که ببیند چه بلایی سر برادرهاش آمده. تا اینکه یک روز دختر پادشاه او را دید و عاشقش شد. اما با آن همه کب کب و دبدبه هیچ کاری نمی‌توانست بکند. از آن طرف زرگر خواب و خوراک نداشت. شبها دستش را روی چراغ می سوزاند بلکه عشق دختر پادشاه را از یاد ببرد. اما نه یادش می رفت نه خوابش می برد. دیگر چیزی نمانده بود که خاکستر نشین شود. معصوم گفت خوب. کیپور گفت خیلی عجیب است. این حسینا هم دو تا برادرش رفتند و بر نگشتند. آمده که آنها را پیدا کند. کوزگر شده و واسه خودش زندگی می کند. عجیب نیست؟ معصوم گفت چطور؟ کیپور گفت از نظر شباهت. معصوم گفت شاید هم دیده باشمش، یادم نیست. کیپور گفت همان جوان خوش قیافه‌ای که موهای سیاه و صافی دارد، ابرو کمانی، با لباس خیلی تمیز. معصوم سرش را خارانده بود، موهاش را چنگ زده بود و موقع رفتن گفته بود ازش بدم میآید. کیپور گفت پسر نازنی نیست، خاکی و اهل دل. معصوم گفت نمیدانم چرا ازش خوشم نمیآید. کیپور همانطور که حرف میزد دستهاش به کار بود، با ابروهای همیشه نامرتب، موهای جوگندمی بلندی که روی سرش جد میخورد، لب و دهنی که به نظر میآمد از بس الکل خورده لق شده است. راز همه مردم را در دل داشت و از پشت پیشخوان تکان نمیخورد. از صبح تا شب پشت بخار غذاها گم و پیدا می شد. با روپوش آبی و یقه سفیدی که از زیر آن پیدا بود و کراوات سیاه. با آن چهره اخمالو که بیشتر بهش می آمد مدیر مدرسه باشد تا می فروش. حساب همه هم دستش بود و هوای همه را داشت. و حالا که همه میزهاش پر بود و بر دستش با اشاره ای از کنار این میز می رفت کنار آن میز و گربه سفیدش از زیر این میز می رفت زیر آن میز و بخار غذا و دود سیگار و مه و بوی عرق فضای دلچسب و گرم ایجاد کرده بود، چشمهاش مثل الماس می درخشید. گاه گاهی سر بلند می کرد و به جمعی نگاه می انداخت. چیزی کم ندارید؟ آن شب آقای ملکم هم به می فروشی آمده بود و مهمان ناجداکی شهردار بود. معصوم گفت هم شما آقای ملکم و هم آقای شهردار به بنده افتخار داده اید. ناجداکی شهردار گفت نه خیر، این میز به حساب من است. معصوم گفت همین که به اینجا آمده اید برای بنده افتخار است. ملکم گفت تا یادم نرفته بپرسم این حسینای کوزگر دیگر کیست که سردمدار معلم ها شده. ناجدکی شهردار گفت با وجود ارادتی که به شما دارم نمیتوانم اطلاعاتی به شما بدهم. میبینید که بنده در کار سیاست نیستم. شما چیز کنید اگر اطلاعاتی خواستید بروید سراغ غلام حسین تک. معصوم گفت یک سر قضیه مربوط می شود به اینکه وقتی مملکت شاه ندارد اینها همه شاهند. ناجدکی شهردار گفت این هم حرفی است. ملکم گفت میگویند قتل میرزا حبیب رزمارا کار اوست. معصوم گفت من هم شنیدم. ملکم گفت عجب دستهای چیره‌ای. معصوم گفت کوزگرها اغلب اینطورند. چند مرد مست کرده بودند و روی میز ضرب گرفته بودند. کیپور از پشت پیشخوان در آمد و در گوش یکی از آنها چیزی گفت که آنها ساکت شدند و بعد در حالی از آنجا خارج شدند که داشتند بحث می‌کردند که آیا بروند در کوچه‌ها بشاشند یا در حوض فلکه و آوازخوان بیرون رفتند. کیپور خندید. الکلدانشان پر شده. و آمد کنار ناجدکی شهردار ایستاد. آقایان می‌بخشید. میخانه فقرا این حرف‌ها را هم دارد. چیزی کم و کسر ندارید؟ ناجدکی گفت اینجا می می‌خورند و در کوچه‌های ما ادرار می‌کنند. ملکم گفت محیط دلنشینی ایجاد کرده اید. ناجدکی گفت گاهی هم اتفاقات قبیح رخ می دهد. طبیعی است. کیپور سعی می کرد لبخندش محو نشود. گفت عده‌ای هم هستند که مست می کنند و بعد دعوا راه می اندازند. ملکم گفت عجب عجب. آن وقت شما چه می کنید؟ کیپور گفت دعوا راه می اندازند نه برای زدن. برای کتک خوردن. همه زدن زیر خنده. کیپور گفت تنشان می خارد. دکتر معصوم گفت این یک واقعیت است. بعضی از نظر روانشناسی دچار نوعی روان نژندی اند. من در خارجه نمونه های زیادی دیدم. حتی در دانشگاه بحث هم کرده ایم. بعضی افراد همینطور که آقای کیپور گفتند می آیند مست می کنند، دعوا راه می اندازند که کتکی بخورند و بروند راحت بخوابند. همین یکی دو هفته پیش، عاقل مردی آمده بود که هرچه می کرد نمی توانست کسی را تحریک کند. روی هر میز مشتی می کوبید و چیزی به آقایان می گفت. کسی بهش توجهی نمی کرد. عاقبت این وسط ایستاد و داد زد. یک مرد پیدا نمی شود که مرا بزند؟ درست نمی گویم آقای کیپور؟ همه خندیدند و جامهاشان را بلند کردند. کیپور کیف کرد. گفت البته. و در حالی که میخندید به طرف پیشخوان رفت. معصوم گفت مردم هر یک دردی دارند که دیگری نمیفهمد. ناجدکی شهردار گفت البته زیبایی شهر خیلی موثر است. ملکم گفت باید عوامل را شناخت و بینشان پل زد. معصوم گفت پل بزرگی که شما دارید احداث میکنید؟ ملکم حرفش را برید. پل من یک مسئله فلسفی است. در آلمان به من نیاز فراوان دارند، به خصوص حالا، اما من خاک اینجا را بسیار بکر می‌بینم. ناجدکی شهردار که چشمهاش را به سختی باز می‌کرد گفت بله، فلسفه شما یک مسئله تاریخی است. فقط از گل و گیاه غافل نشوید تا می‌توانید اطرافش درخت بکارید. معصوم انگشت سبابه‌اش را در هوا حرکت داد. با درخت موافقم. با دار مخالفم. با مریض خانه هم موافقم. به موهاش چنگ زد و سرش را خاراند. بعد نگاهی به ساعت دیواری لنگری ستون روبرو انداخت که مه شیشه‌اش را از زیر پوشانده بود و نمی‌شد فهمید ساعت چند است. ساعت بغلی قاب نقره‌اش را درآورد و گفت امشب شب حکومت سروان نظامی. ملکم گفت من شما را تا منزل همراهی می‌کنم. معصوم گفت بله زیر بال بنده را. در همون لحظه در می فروشی باز شد. چوپان ژولیده مویی به درون آمد که آفتاب پوست صورتش را سوزانده بود. همه سکوت کردند و با حیرت به طرفش برگشتند که با موهای پرپشت و خاک گرفته، چشمهای ریز و سیاه و ابروهای پیوسته جلوی در ایستاده بود که انگار در عمرش این همه آدم ندیده است. کوتاه قد بود و پاتابهی تا دم زانو بسته بود. با درماندگی گفت: من دنبال کسی میگردم که نمیشناسمش. مردها قهقه زدند، اما چوپان ژولیده مو بیان که برنجد باز به تک تک چهره ها خیره شد. هراسان بود و به عجز آمده بود. گفت: خبری براش آوردم. کیپور آرنج هاش را روی پیشخان گذاشت و کمی خم شد. چه کاره است؟ چوپان ژولیده مو صدایی نرم و خفه داشت که از ته حلقش در می آمد و به دل می نشست. سنگ تراش. همه به همدیگر نگاه کردند. اخمها تو هم رفت. سنگ تراش؟ نه. چنین کسی را نمی شناختند. کیپور گفت: توی این شهر سنگ تراش نداریم. چوپان گفت: چطور شما سنگ تراش ندارید؟ ناجدکی شهردار گفت: قرار است یک سنگ تراش از تهران یا سمنان بیاوریم. و بعد به ملکم و دکتر معصوم گفت: لازم می شود. کیپور گفت: اهل کجاست؟ اسمش چیست؟ چوپان ژولیده مو گفت: اهل زرنگیس است، نزدیک کوه نیزوا. سالها پیش به اینجا آمده. من که تا به حال او را ندیدم، اما اسمش حسینا است. سرها به طرف جای خالی حسینا برگشت. حسینا که سنگ تراش نیست. چوپان گفت: پس چه کاره است؟ کوزگر. یکی از بین جماعت از میان لایه دود گفت: عاشق پیشه. مردی گفت: همان که میرزا حبیب را کشت و شهربانی را آتش زد؟ پیرمردی گفت: نه بابا، اسبش کجا بود؟ باروتش کجا بود؟ خیلی اگر زرنگ بود در عشق شکست نمیخورد. چوپان ژولیده مو درمانده بود. جاش را به من نشان بدهید. جایی ندارد. چوپان گفت: پس کجا کوزه میسازد؟ میساخت، ولی دیگر نمیسازد. چوپان گفت: پس چه می کند؟ چرا به خانه خودش بر نمی گردد؟ لحظاتی در سکوت گذشت و بعد کسی گفت: عاشق دلخسته دختر سرهنگ شده. مردی در مستی تمام از جاش بلند شد و گفت: حرامت با دکتر معصوم. مرد دیگری گفت: وا. یکی از وسط می فروشی داد زد: حرفی نزن خانه خراب، دکتر معصوم اینجاست. یک نفر نالید: دمش گرم. کیپور داد زد: دهانتان را ببندید. و بعد سکوت وحشتناکی فضا را گرفت. معصوم به اطراف چشم دوخت، سرپا ایستاد و کف دستهاش را به میز گذاشت. گفت: خفه. و پیری پیری خورد. ناجدکی شهردار زیر بازوی دکتر معصوم را گرفت و سعی کرد او را ببرد بیرون، اما معصوم مقاومت میکرد. چوپان ژولیده مو ضعف داشت و نمیتوانست سر پا بایستد. یکی دو بار به طرف بوی غذایی که از پیشخان بلند میشد برگشت. شاید از بوی غذا و یا شاید از شدت دود سیگار از حال رفت و دراز به دراز روی زمین پهن شد. بوی حادثه شوم در فضا پیچیده بود. آرامش و خوشی مردها با ورود چوپان ژولیده مویی که انگار از افسانه ها آمده بود، داشت از هم می پاشید و به تدریج به فاجعه ای تلخ ختم می شد. ناجدکی شهردار گفت: این زمزمه ها چه معنایی دارد؟ یکی گفت: چطور آقای دکتر معصوم مسئله به این مهمی را نمی دانستند؟ دست های معصوم به وضوح می لرزید. چشمهاش به دودو افتاده بود و نمی توانست سر پا بایستد. ملکم از جاش بلند شد، بازوی دیگر او را گرفت و گفت: صلاح نیست شما اینجا بمانید. معصوم یک قدم جلو می رفت و باز بر می گشت. به چراغ‌های زنبوری چشم می دوخت که با سرسختی تمام فسفس می کردند. دکمه های کتش را می بست و دوباره باز می کرد. به نظر می آمد که یک پا او را می برد و یک پا بر می گرداند. از کنار چوپان ژولیده موی افتاده بر زمین که می‌گذشت، دقت کرد شاید بشناسدش. نه، هیچ شباهتی با هیچ یک از مردم سنگ سر نداشت. موهاش مثل کلاه پشم شتر کرک بود. زیر چشمهاش گود افتاده بود. دور دهنش زخم بود و حالا به نظر می رسید مردی از گرسنگی مرده است. اما معصوم یک لحظه خود را باز یافت. دستش را به در می فروشی گرفت و رو به جماعت ایستاد. گوش نکنید به حرف این مردکه جزامی. هیچ کس حرکتی نکرد. همه مجسمه شده بودند. معصوم گفت: این آدم جزام دارد. مواظب خودتان باشید. چشمهای تیلهیش درخشید. وحشت را در چشمهای جماعت خواند و بعد به آرامی از می فروشی بیرون رفت. ملکم و ناجدکی هم پشت سرش خارج شدند. هوا سرد بود و مه همه جا را گرفته بود. مهی نرم و رقیق که مثل بخار دهان کش و قوس می آمد و زود گم می شد. معصوم با صدایی لرزان گفت: اینها شایعات بی اساس است. ناجدکی شهردار گفت: بله، اینها شایعات بی اساس است. معصوم بغض کرده بود. گفت: این وصله ها به ما نمی چسبد. ناجدکی گفت: تأیید می کنم. ملکم گفت: آدمی که در خانهش زن زیبارو داشته باشد، مثل تاجر پنبه هر دم در معرض خطر آتش است. معصوم گفت: آدم همیشه در معرض بلایا و مصائب است. اگر این کوزگر بی سر و پا بزنم نظر داشته باشد، می دهم دارش بزنند. ناجدکی گفت: دار؟ معصوم سر تکان داد: بله. ملکم نیز با تکان دادن سر حرفش را تصدیق کرد. گفت: آدم خوب دشمن دارد. معصوم به دار نگاه کرد که تنابش در مه گم و پیدا می شد. گفت: مسئله ناموس است. می فهمید که شوخی نیست. ملکم گفت: اولا که این حرف ها شایع است. ثانیا اگر چنین فرضی صحت داشته باشد، پس این دار را برای کی ساختند؟ ناجدکی شهردار گفت: تأیید می کنم. معصوم گفت: به این زندگی باید شاشید. ملکم گفت: مراقب خودتان باشید. ناجدکی شهردار گفت: تأیید میکنم. سه مرد آرام آرام فلکه را دور زدند و صدای قدمهاشان روی سنگ فرش میپیچید. سر کوچه دکتر معصوم، ناجدکی شهردار گفت: آقای دکتر، راستی راستی آن آدم جزامی بود؟ معصوم گفت: پس من در خارجه گل لگد می کردم؟ ناجدکی شهردار حسابی ترسیده بود. گفت: اگر این طور باشد که ما در معرض خطریم. معصوم نیشخندی زد: ما همیشه در معرض خطریم. من از این مردم به ستوه آمدم. بگذار همهشان جزام بگیرند و بپوزند. ملکم گفت: یادتان باشد هیچ وقت روی مردم حساب باز نکن. و با نگاهش معصوم را بدرقه کرد. معصوم از ته کوچه داد زد: پیش از اینها نظرم را به کیپور میفروش گفته بودم. حالا می فهمید چرا؟ شب هنوز از نیمه نگذشته بود.